شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22، اینجا رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان در هر کجا کنار این جهان پهناور که هستید. به 22 رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. در این 23 مهر ماه 1403 خورشیدی برابر با 14 ماه اکتبر سال 2024 میلادی و در 60 دقیقه پیش رو میزبانی شما رو عهده‌دار هستم. در روزی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در عمان است و سفرهای او به کشورهای عرب منطقه به چه منظور است؟
دارن بعد از سالها و سالها تحقیق کردن و پرخاشگری و تبلیغات ضد کشورهای عربی خلیج فارس، خصوصا عربستان، حتی با بحرین تماس گرفتن که اینها میخوان برای جلوگیری از حمله اسرائیل به ایران بتونن به طرز موضع این کشورهای عربی استفاده کنن.
آمریکا سامانه دفاع موشکی پیشرفته تاد را به اسرائیل میدهد.
اسرائیل داره خودشو تقویت میکنه، یعنی داره آماده میکنه برای اینکه بتونه تا سرحد امکان جلوی حملات احتمالی و واکنش‌های احتمالی ایران رو در آینده بگیره.
از افزایش شمار قربانیان مسمومیت الکل در گیلان هم خواهیم شنید و از راه‌های تمایز دو الکل، اتانول قابل شرب و متانول غیر قابل شد. اما پیش از همه اینها اجازه بدید که بریم و سری بزنیم به دنیای خبر. از همکارم رضا جمالی بشنویم که گردآوری، تنظیم و تدوین خبرها رو امروز بر عهده داشته.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. به دنبال هشدارهای پیشین اتحادیه اروپا به ایران در خصوص عدم ارسال موشک‌های بالستیک و پهپادهای جنگی به روسیه در جنگ علیه اوکراین، شورای اروپا روز دوشنبه 14 فرد و نهاد جمهوری اسلامی را مشمول تحریم‌های خود کرد. بر این اساس سه شرکت هواپیمایی ایران ایر، ماهان ایر و ساها به همراه شرکت‌های بسامد الکترونیک پویا، شرکت آلومینیای ایران، مرکز تحقیقات حاج علی موحد و شرکت مهندسی طیف تدبیر آریا از دیگر نهادهای تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا هستند. شورای اروپا همچنین سرتیپ پاسدار حمزه قلندری معاون امور بین الملل وزارت دفاع جمهوری اسلامی، شماری از مقامات ارشد نیروی قدس، قرارگاه خاتم الانبیا و نیروی هوافضا را به همراه مدیران عامل شرکت هواپیماسازی ایران و سازمان صنایع هوافضای ایران در فهرست تحریم ها قرار داد. همچنین وزارت امور خارجه بریتانیا هم روز دوشنبه در واکنش به حملات موشکی اخیر ایران به اسرائیل 9 فرد و نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرد. به گزارش رویترز این تحریم‌ها چند مقام ارشد نظامی و چند سازمان مرتبط با توسعه موشک‌های بالستیک و کروز ایران را شامل می‌شود. دیوید لامی وزیر امور خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای گفت به رغم هشدارهای مکرر اقدامات خطرناک ایران و نیروهای نیابتی‌اش باعث افزایش بیشتر تنش‌ها در خاورمیانه شده است. در فهرست تحریم‌های تازه بریتانیا هم نام عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش، حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد مشترک ارتش، محمد کاظمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، علی محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران، به همراه حسین پورفرزانه، مدیر دفتر طراحی سامانه‌های محرکه فرزانگان، به دلیل آنچه تهدید علیه اسرائیل خوانده شده دیده می‌شود. وزیر امور خارجه ایران که به عمان سفر کرده است روز دوشنبه گفت که مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا به علت شرایط منطقه متوقف شده است. عباس عراقچی با تمجید از نقش عمان در رابطه با انتقال پیام بین ایران و آمریکا گفت
روندی به عنوان روند مسقط خب شناخته شده هست، معروف هست که به صورت غیر مستقیم بین ایران و آمریکا تماس‌های از طریق عمان برقرار می‌شد. این روند الان متوقف هست به دلیل شرایط خاص منطقه. الان ما زمینه‌ای برای این گفتگوها نمی‌بینیم تا زمانی که به هر حال بتونیم بحران جاری رو پشت سر بگذاریم، اون موقع تصمیم خواهیم گرفت که وارد کار مجدد آیا بشیم یا نشیم و چگونه بشیم.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت در سفرش به عمان پیامی بین ایران و آمریکا رد و بدل نشده است و بار دیگر خطاب به ایالات متحده و کشورهای اروپایی گفت که ایران در منطقه به دنبال جنگ نیست، اما برای آن آمادگی دارد. مصطفی پور محمدی وزیر سابق دادگستری جمهوری اسلامی میگوید در یک سال گذشته 200 عملیات جاسوسی و خرابکاری اقتصادی در ایران کشف شده است. مصطفی پور محمدی در یک برنامه تلویزیونی در شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت که اخبار خنثی‌سازی این اقدامات معمولاً به آگاهی مردم نمی‌رسد. او همچنین با اشاره به انفجار اخیر پیجرهای شماری از اعضای حزب الله لبنان اذعان کرد که بخشی از این حادثه به خاطر بی‌احتیاطی نیروهای خودی بوده است. پیشتر نیز مسعود اسداللهی مشاور سابق قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس در برنامه‌ای در شبکه خبر گفته بود که یک شرکت ایرانی واسطه خرید پیجرهای حزب الله بوده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی می‌شنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و ممنونیم از همراهیتون. بشنوید که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که به عمان سفر کرده روز دوشنبه گفته که مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا به علت شرایط منطقه متوقف شده است. عباس عراقچی در سلسله سفرهایی به کشورهای عرب منطقه از جمله لبنان، سوریه، عربستان سعودی، قطر، عراق و این آخری عمان رفته است. با توجه به بالا گرفتن تنش‌ها میان تل‌آویو و تهران، سفرهای منطقه‌ای عراقچی با چه هدفی صورت گرفته و چه عایدی برای ایران دارد؟ بشنویم از منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، که رادیو فردا با او گفتگو کرده است.
ولایت فقیه سعی میکنه که برای جلوگیری از حمله اسرائیل به ایران بیاد کشورهای عربی خلیج فارس و حتی کشورهای اروپایی رو به طور زمین تهدید بکنه که اگر اونها بخوان حمایت بکنن از حمله نظامی اسرائیل به ایران، اینها میتونن هزینه‌ای پرداخت بکنن. یعنی در واقع به طور زمین داره کاری که ایران میتونه بکنه اینه که برای مدتی در خلیج فارس و خصوصا تنگه هرمز مشکلاتی ایجاد بکنه که خروج نفت، یعنی حدود 25-30% از نفت مورد نیاز دنیا داره از این منطقه عبور میکنه. بنابراین اگر برای مدتی کوتاهی هم ایران توانایی این کار رو داشته باشه، این به هر حال مشکلی است برای کشورهای عربی و کشورهای اروپایی، خصوصا در موقعی که به خاطر حمله روسیه به اوکراین تحریم‌های علیه صدور نفت روسیه انجام شده. بنابراین دارن بعد از سالها تهدید کردن و پرخاشگری و تبلیغات ضد کشورهای عربی خلیج فارس، خصوصا عربستان، حتی با بحرین تماس گرفتن که اینها میخوان برای جلوگیری از حمله اسرائیل به ایران بتونن به صلاح از موضع این کشورهای عربی استفاده کنن. به نظر من به هیچ وجه موفق نمیشن. به طور رسمی این کشورها میگن موضع بی‌طرفانه دارن، ولی در دنیای واقعیت همه میدونن که خطر اساسی برای این کشورها از ایران میاد و اگر چنین حمله ای انجام بشه به هیچ وجه اونا چه از نظر دیپلماتیک چه از نظر نظامی اقدامی نمیکنن که به نفع ایران باشه.
آقای فرهنگ، دقیقاً جمهوری اسلامی انتظارات مشخصش از کشورهای منطقه چه هست؟ با وجود اینکه شما اشاراتی داشتید، اما میتونید به این پاسخ بدید که تا چه حد انتظارات جمهوری اسلامی به وسیله کشورهای منطقه قابل برآورده شدنه؟
جمهوری اسلامی گرفتار یک معضلی شده که این معضل نتیجه 45 سال سیاست‌هایی است که ارتباطی به واقعیت نداشته. در زبان فارسی ضرب المثلی هست که میگن فلان فرد یا گروه یا دولت چنان در فساد و اوهام زندگی کرده که امروز در موضع خودش گیر کرده و نمیتونه چه کار بکنه. در فارسی مثال خاصی برای، یعنی بعد از 45 سال تبلیغات و تهدیدات علیه کشورهای عربی، امروز وزیر خارجه که به منطقه سفر کرده و از دولت‌های عرب میخواد که سعی بکنن مخالفت خودشون رو با حمله نظامی اسرائیل به ایران اعلام بکنن، ولی این کار رو این کشورها به هیچ وجه نمی‌کنن. جزمندیشی در حریم سیاست خارجی نه تنها فساد و ظلم تولید میکنه، بلکه روان پریشی کشیده میشه. فروید و یونگ مطالعات خیلی جالبی در دهه 30 علیه تحولاتی که در آلمان هیتلری و موسولینی در ایتالیا بود، اونها بودند که گفتند مطلق اندیشی، یعنی جذر اندیشی و قدرت مطلق به یک فرد دادن، به هیتلر دادن، به خمینی دادن، به خامنه‌ای دادن، به سایکوپاتولوژی یعنی روان پریشی این افراد کشیده میشه، یعنی بریدگی اینها از واقعیت ها. و دقیقاً این مصیبتی است که جامعه ایران گرفتار شده.
آقای فرهنگ، عباس عراقچی گفته روند مسقط متوقف شده که اشارش به مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا از طریق عمان و با واسطه‌گری عمان بوده. گفته هیچ زمینه‌ای برای این مذاکرات وجود نداره. حالا سوال اساسی از شما این است که یکی از وظایف دیپلماسی مگر نه اینکه ایجاد زمینه برای گفتگو و مذاکره است؟ دیپلماسی ایران در این زمینه از دیدگاه شما تا چه اندازه کارایی داشته؟
ببینید، مذاکرات مسقط که در گذشته هم حتی قبل از برجام انجام شده بود در منطقه، اینه که به طور غیر مستقیم ولایت فقیه داره با آمریکا مذاکره میکنه در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران، و مهار برنامه هسته‌ای ایران همیشه برای اروپا و آمریکا از اهمیت برخوردار بوده و هنوزم بوده، و ایران با شرکت کردن در این مذاکرات به طور تلویحی آماده بوده که برای احیای برجام اقدام بکنه. امروز میگه به این دلیل که ایران مورد حمله نظامی اسرائیل ممکنه قرار بگیره، دیگه مسقط یعنی دیپلماسی معنی نداره. به طور ضمنی داره میگه که اگر میخواین مذاکراتی بین آمریکا و ایران به طور غیر مستقیم ادامه پیدا بکنه، لازمه که خطر حمله نظامی اسرائیل به ایران خاتمه پیدا بکنه. مفهوم اصلی رفتار و کردار حرفای او در این نکته.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سفرهایش به کشورهای عرب منطقه به دنبال چیست؟ از منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی در آمریکا می‌شنیدیم. و ما اتحادیه اروپا امروز دوشنبه تحریم‌های جدیدی را برای 7 فرد و 7 نهاد ایرانی از جمله 3 شرکت هواپیمایی ایران ایر، ماهان و ساها اعلام کرد. در بیانیه اتحادیه اروپا عنوان شده که این افراد و نهادها در تولید و ارسال موشک‌های بالستیک ساخت ایران به روسیه نقش داشتند. جزئیات بیشتر را از همکارم مهران کریمی بشنویم.
روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جریان بررسی اوضاع خاورمیانه و همچنین تدابیر تازه برای حمایت از اوکراین، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران تصویب کردند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده که تحریم‌های جدید افراد و شرکت‌هایی که در تولید و ارسال موشک‌های بالستیک و سایر تسلیحات به روسیه نقش داشتند را هدف قرار می‌دهند. در لیست شرکت‌های تحریم شده 3 شرکت هواپیمایی ایرانی ساها، ماهانر و ایران ایر هم قرار گرفتند. اتحادیه اروپا عنوان کرده که این 3 شرکت هواپیمایی موشک‌ها و پهپادهای ساخت ایران را به روسیه منتقل کردند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان اواخر شهریور ماه امسال تحریم ایران ایر را اعلام کرده بودند. همچنین حمزه قلندری، معاون وزیر دفاع ایران، رضا خسروی مقدم، بهنام شهریاری، علی جعفرآبادی، علی شادمانی، مهدی گوگرچیان، میرحمد نوشین هم در بین تحریم شدگان هستند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، نیروی هوافضای سپاه پاسداران، شرکت بسامت الکترونیک پویا، آلومینای ایران، طیف تدبیر آریا و مرکز تحقیقات شهید حاج علی موحد هم هدف تحریم‌های جدید قرار گرفتند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده که شرکت‌ها و افراد تحریم شده دارایی‌هایشان در اروپا مسدود و اجازه سفر به این اتحادیه را نخواهند داشت. همچنین شرکت‌ها و شهروندان اتحادیه اروپا از هر گونه مراوده مالی با افراد و شرکت‌های تحریم شده منع شدند. شورای اروپا اردیبهشت ماه امسال هشدار داده بود که در صورت ادامه انتقال پهپاد، موشک بالستیک و فناوری‌های مرتبط با آن به روسیه، ایران با اقدامات تنبیهی از جمله تحریم روبرو خواهد شد. روز یکشنبه پیش از این نشست، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس، توییتر سابق، ارسال موشک بالستیک به روسیه را رد کرده بود. این در حالی است که هفته گذشته یک مقام اتحادیه اروپا با اشاره به گفتگوی جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه، با وزیر خارجه ایران گفت که پس از ماه‌ها تکذیب، آقای عراقچی ارسال موشک به روسیه را تایید کرد، اما ادعا کرده که این سلاح راکت کوتاه برد کمتر از 250 کیلومتر بوده که از نظر او بالستیک محسوب نمی‌شود. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در زمان حساسی برگزار شد و به احتمال زیاد جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای آخرین بار با این سمت در این نشست حضور پیدا کرده است. قرار است که کایا کالاس، نخست وزیر پیشین استونی، جای آقای بورل را به زودی بگیرد.
تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا روز دوشنبه بر جمهوری اسلامی اعمال شد. از مهران کریمی می‌شنیدیم. دولت آمریکا اعلام کرده که سامانه دفاع موشکی پیشرفته تاد را در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد تا به این کشور در دفع حملات احتمالی ایران کمک کند. اما این سامانه گران قیمت چگونه سامانه است و چرا راه اندازی آن در اسرائیل می‌تواند نقش مهمی در مناقشات آینده در خاورمیانه ایفا کند؟ سعید جعفری از رادیو فردا.
ایالات متحده روز یک شنبه 13 اکتبر اعلام کرد که در تلاش برای تقویت پدافند هوایی اسرائیل، یک سامانه ضد موشکی پیشرفته را در اختیار این کشور قرار می‌دهد. این سامانه که تات نام دارد، یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های دفاع موشکی است که قابلیت رهگیری موشک‌های بالستیک کوتاه و میانبرد را دارد. پت رایدر، سخنگوی پنتاگون، با تایید ارسال این سامانه پدافندی ضد بالستیک به اسرائیل، گفت که این تجهیزات سیستم یکپارچه دفاع هوایی اسرائیل را تقویت می‌کند. وی در بیانیه‌ای در این خصوص گفت:
این بخشی از اقدامات گسترده است که ارتش آمریکا طی ماه‌های اخیر برای حمایت از توان دفاعی اسرائیل و محافظت از آمریکایی‌ها در برابر حملات ایران و شبه نظامیان وابسته به این کشور انجام داده است.
تاد در واقع مخفف انگلیسی عبارت پدافند هوایی مرحله پایانی در ارتفاع بالاست، می‌تواند موشک‌های بالستیک را در مرحله پایانی حرکتش که در آستانه ورود دوباره به اتمسفر است رهگیری و منهدم کند. این سامانه گران قیمت که هزینه هر واحد آن 800 میلیون دلار برآورد می شود، از بخش‌های مختلفی چون سکوی پرتاب، رادار و مرکز کنترل ارتباطات تشکیل شده که توسط شرکت لاکید مارتین ساخته شده است. آنطور که رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند، این سامانه قرار است به همراه سیستم پدافندی چند لایه اسرائیل قرار گیرد و اهدافی را در ارتفاع بالاتر را مورد پوشش قرار دهند. بر اساس این گزارش‌ها، این سامانه قابلیت رهگیری و انهدام موشک‌های بالستیک با برد 1000 تا 5500 کیلومتر را دارد. راه اندازی تاد در اسرائیل در حالی رقم می‌خورد که به باور کارشناسان نظامی، سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین اسرائیل در دور پیشین حملات موشکی ایران نتوانسته بود به صورت کامل موفقیت‌آمیز عمل کند و حالا در آستانه پاسخ اسرائیل به آن حملات، تاد احتمالاً برای جلوگیری از حمله دیگر ایران راه اندازی خواهد شد. برخی از ناظران سیاسی قرار گرفتن تاد در اسرائیل را نشانه احتمالی از تعهد این کشور به واشنگتن برای حمله این محدود به ایران معرفی کردند. اما روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داده که تصمیم برای ارسال این سامانه مشروط به اجتناب اسرائیل از انجام حملات تحریک‌آمیزتر به ایران نبوده است. این روزنامه همچنین افزوده که مقام‌های آمریکایی معتقدند حملات ایران و اسرائیل همچنان ادامه خواهد یافت و به همین دلیل تصمیم گرفتند تاد را در اختیار اسرائیل قرار دهند. قرار است 100 سرباز آمریکایی هم برای راه‌اندازی سامانه تاد در اسرائیل حضور داشته باشند و به این کشور برای رفع حملات احتمالی ایران کمک کنند.
از سعید جعفری می‌شنیدیم در مورد سامانه دفاع موشکی پیشرفته تاد. اما دیگر همکارم هومن عسکری در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، از او درباره دلایل افزودن سامانه تاد به پدافند هوایی اسرائیل پرسیده است. بشنویم از حسین آریان.
سامانه تاد در واقع پدافند هوایی اسرائیل رو بیش از پیش تقویت میکنه. یکی از عللش به باور من این است که با توجه به آخرین حمله هوایی ایران علیه اسرائیل با این نزدیک به 180 موشک بالستیک، برخی از اینها واقعا از این سیستم پدافند هوایی عبور کردن. حالا سیستم اشتباه شده بود یا هر دلیلی داشت، و ضمن اینکه هیچ سامانی 100% واقعا نمیشه بهش اعتماد کرد، یعنی کارکردش 100% نیست، بنابراین داره اسرائیل خودشو تقویت میکنه. به این دلیل که حمله ای رو میخواد علیه ایران انجام بده، انتظار واکنش هست، بنابراین این جزء پیشبینی هاست.
چه تأثیری حالا داره افزوده شدن این سامانه پدافند هوایی بر روی واکنش احتمالی اسرائیل به موشک پراکنی اخیر ایران؟
اسرائیل داره خودشو تقویت میکنه، یعنی داره آماده میکنه برای اینکه بتونه تا سرحد امکان جلوی حملات احتمالی و واکنش‌های احتمالی ایران رو در آینده بگیره. این سامانه رو نیروی زمینی آمریکا توسعه داد در مقایسه با پاتریوت که محدود هست به یک جا و یک مکان مخصوصی، این یک منطقه رو تقریبا پوشش میده. این سیستم بر روی ناوشکن‌های کلاس آلیبرک آمریکاست. همون حمله اخیر رو که ایران انجام داد، میدونیم که شماری از این ناوشکن‌ها که در شرق دریای مدیترانه بودن، بیش از 10 موشک اینها پرتاب کردن علیه موشک‌های نزدیک شونده ایران، و این اون بخشی از پدافند یا سپر دفاعی اروپا را هم تشکیل میده. یعنی اون چیزی که در لهستان کار گذاشتن و در رومانی کار گذاشتن و همینطور در نزدیکی بندر کادیز اسپانیا مشرف به اقیانوس اطلس. در این حال از نظر فنی این نکته را بگم که این سامانه و به طور کلی کار کردش و تلفیقش با لایه‌های پدافند هوایی اسرائیل در خود اسرائیل ناآشنا نیست به هیچ وجه. چرا؟ برای اینکه در مارس 2019 ضمن یک مانور یا رزمایش مشترکی که آمریکا با اسرائیل داشت، این سامانه رو آمریکایی‌ها آوردن در خلال اون آزمایش در پایگاه هوایی نباتیم اونجا کار گذاشتن. حالا میبینیم که آمریکایی‌ها دارن رسماً این سامان رو میدن که باید با پرسنل خود آمریکایی اداره بشه، حداقل برای مدتی تا پرسنل اسرائیلی بتونن این رو آموزش ببینن.
در توضیحات فنی این سامانه پدافند هوایی تاد آمده که برای عملیاتی شدن هر کدوم از این سامانه‌ها حدود 100 تن از نیروهای آمریکایی باید مستقر بشن در اون محل. چرا آمریکا تصمیم گرفته که در این سطح دخالت بکنه در این مسئله رویارویی نظامی ایران و اسرائیل؟
خب پشتیبانی آمریکا از اسرائیل و به طور کلی الزامات و تعهداتی را که برای خودش قائل شده در حمایت از اسرائیل چیز جدیدی نیست. پشتیبانی سیاسی، مالی، تسلیحاتی میکنه، برای اینکه هدف اینه که اسرائیل از نظر تکنولوژی برتری تام و تمام در منطقه داشته باشه که داره. ولی موضوع اصلی همون است که شما روش تاکید کردین که باید پرسنل آمریکایی برای مدتی این رو اداره بکنه. ببینید بستگی داره که ما نمیدونیم دقیقاً چند تا باتری از این سامانه رو میخوان به آمریکایی‌ها به اسرائیل بدن، ولی دخالت و به طور کلی وجود و بودن آمریکایی‌ها در داخل خاک اسرائیل و اداره کردن این سامانه یه بعد دیگری به جنگ میده.
گفتید که این بعد جدیدی به جنگ خواهد داد. آیا منظورتون ورود آمریکا به یک جنگ احتمالی است؟
فکر نمی‌کنم آمریکا بخواد مستقیما بیش از این چی که حالا داریم در مورد صحبت میکنیم وارد جنگ بشه، با توجه به تجربیاتی رو که به طور کلی خاورمیانه در افغانستان، در عراق و همینطور در شمال آفریقا، در لیبی داشتن. گسترش پیدا کردن این جنگ در خاورمیانه واقعا دامن همه کشورها رو میگیره. شاید دادن این سامانه تاد از طرف آمریکا این باشه که بتونه تأثیر بایسته آمریکا روی سطح واکنش اسرائیل داشته باشه. این به باور من قابل تأمله. چرا؟ برای اینکه آمریکا گفته بود بایدن و دیگر مقام ها که شما تا سرحد امکان دنبال هدفهای غیر نظامی نرید، دنبال هدفهای مراکز هسته‌ای نرید، واکنشتون رو، حملتون رو متمرکز بکنین به اهداف نظامی. امکانش هست این سامانه رو دادن به اسرائیل خودشو بیشتر تقویت بکنه که بتونن اثری داشته باشن روی اون تصمیم‌های اسرائیل و سطح واکنشش. اینی که نتانیاهو واقعا قبول بکنه یا نه اون بحث دیگریست.
در پی حمله اخیر موشکی ایران به اسرائیل، آمریکا میگوید سامانه تاد را برای تقویت پدافند هوایی اسرائیل به این کشور میفرستد. هومن عسکری همکارم گفتگویی داشت با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، و از اون شنیدیم. و اما قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر، دو سینماگر شناخته شده ایرانی، در حالی یک ساله شد که همچنان ابعاد مختلف پرونده قتل آنها نامشخص است و وکلا و خانواده های آنها از وجود احتمالی عامر یا عامرانی در این پرونده سخن به میان آوردند. سالگرد قتل آنها همچنین عاملی برای بیان اظهارات و پیام‌های از سوی سینماگران در انتقاد از شرایط فعلی و وضعیت هنر و هنرمندان در ایران امروز شده است. بابک غفوری از رادیو فردا گزارشی داره در این باره.
تردید و غم و بهت و خشم در کنار درخواست‌های دوباره برای دادخواهی، اینها نکات مشترک مضمون گفته‌های سینماگران و افراد دیگری بود که به شکل‌های مختلف در سالگرد قتل داریوش مهرجویی، نویسنده و کارگردان شاخص تاریخ سینما ایران، و وحیده محمدی فر همسرش بیان شدند. روز 22 مهر در سالگرد قتل آقای مهرجویی و خانم محمدی فر، کانون کارگردانان سینمای ایران برنامه‌ای با نمایش فیلم دایره مینا از ساخته‌های معروف این فیلمساز در تهران برگزار کرد و به بهانه آن اظهارات مختلفی از سینماگران به شکل‌های مختلف بیان شد. مسعود کیمیایی از دیگر فیلمسازان شاخص سینمای ایران در پیامی تصویری به این برنامه داریوش مهرجویی و سینمای ایران را مظلوم مرده نامید.
یک نوع مردگی که نفس میکشیم. ما مظلوم مرده زیاد داریم. داریوش خودش مظلوم مرده است. هیچ جوابی هنوز برای مرگش نیامده، برای خودش و خانوم مظلومش. خود سینمای ما مظلوم مرده است. خیلی تو ما مظلوم مرده است. تاریخ مظلوم مردگیه.
آقای کیمیایی در این پیام همچنین انتقادات شدیدی از وضعیت این روزهای سینمای ایران در تسخیر فیلم‌های کمدی سطح پایین بیان کرد.
مگه من اینجا الان هستم؟ زنده؟ مگه این سینما زنده است؟ جواب این مردن رو کی میده؟ آیا سینما همینیست که هست؟ مردایی که میرخصن، میخندن، میرخصن جای زنها، جای خانمها، هنرها؟ متوقف نمیشن، ادامه دارن، ولی در اینجا تعطیل دارن میشن، هنرها دارن تعطیل میشن.
بهمن فرمان‌آرا دیگر فیلمساز با سابقه هم در اظهاراتش در برنامه گرامی داشت آقای مهرجویی و خانم محمدی فر گفت نمیتواند تصور کند قتل به این وحشتناکی اتفاق افتاده باشد و نتواند درباره اش حرف بزند. به گفته آقای فرمان‌آرا داریوش مهرجویی و همسرش سلاخی شدند و از ما دعوت به سکوت میکنید. گوهر خیراندیش از بازیگران سینمای ایران هم در صحبت‌هایش با اشاره به مرگ برخی دیگر از هنرمندان از جمله کسانی که به دلیل کرونا و نرسیدن واکسن از دنیا رفتند گفت گویا جان انسان ارزشی ندارد. محمد مهدی عسکرپور رئیس هیئت مدیره خانه سینما هم از وجود زوایای پنهان در پرونده قتل آقای مهرجویی و همسرش صحبت کرد و علیرضا داوودنژاد فیلمساز نیز بر پیام تصویریش به این مراسم صحبت‌های یک سال پیش داریوش مهرجویی قبل از مرگش را یادآور شد که در اعتراض به جلوگیری از اکران آخرین فیلمش از آمادگیش برای مردن صحبت می‌کرد.
من شبی که فیلم مهرجویی بزرگ رو دیدم که اونجوری جلوی دوربین نشسته و پروانه فیلمش نشون میده و جوری یخ پیرهنش رو میکشه و سینه چاک میده و میگه بیاد بکشید، بکشید منو، واقعا نگران شدم. البته بعدش اومد رفت و رجوع کرد، ولی به نظرم دیگه این مهرجویی اون مهرجویی سابق نشد. واقعا دل شکسته بود، غمگین بود و رنج میکشید.
منا مهرجویی دختر دیگر آقای مهرجویی هم ویدیویی در اینستاگرامش منتشر کرد که او را بر مزار پدر و مادرش در حالی نشان میداد که نوازنده ای آهنگ فیلم معروف سنتوری را مینواخت. همه این اظهارات و پیام‌ها در حالی منتشر شده که مسئولان قضایی حکومت ایران نیازی به توضیح بیشتر و پاسخ به پرسش‌ها و ابهام‌ها پیرامون مرگ کارگردان شناخته شده سینمای ایران نمی‌بینند.
قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر، دو سینماگر شناخته شده ایرانی، در حال یک ساله شده که همچنان ابعاد مختلف پرونده نامشخص است. از بابک غفوری آذر می شنیدیم. عزیزان، نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمی دونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمی رسه. خودتونم بهتر از هر کس دیگه می دونید که صداتون می تونه به چهار کنج جهان برسه. از طریق رادیو فردا کافیه که دیدگاه های خودتون رو در هر موردی که هست در پیام رسان واتساپ با شماره 20420 725 970 30 با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9730 یا به طریق سنتی با تلفن پیامگیر ما تماس بگیرید، 2420-221-122-112 و 113. و اما ساعت دقیقاً 22:30 است و وقت شنیدن سرخط مهمترین خبرهاست. به دنبال هشدارهای پیشین اتحادیه اروپا به ایران در مورد عدم ارسال موشک‌های بالستیک و پهپادهای جنگی به روسیه در جنگ علیه اوکراین، شورای اروپا روز دوشنبه 7 فرد و 7 نهاد جمهوری اسلامی را مشمول تحریم‌های خود کرد. وزیر وزارت امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه در واکنش به حملات موشکی اخیر ایران به اسرائیل 9 فرد و نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرد. وزیر امور خارجه ایران که به عمان سفر کرده روز دوشنبه گفت مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا به علت شرایط منطقه متوقف شده است. مصطفی پور محمدی وزیر سابق دادگستری جمهوری اسلامی میگوید در یک سال گذشته 200 عملیات جاسوسی و خرابکاری اقتصادی در ایران کشف شده است. صلیب سرخ لبنان روز دوشنبه اعلام کرد که در حمله هوایی اسرائیل به ساختمانی در شمال این کشور دست کم 20 نفر کشته شدند. به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک میانگین اجاره بها در تهران بین 15-30% به نسبت سال گذشته رشد داشته است. و لبنان روز دوشنبه اعلام کرد در درگیری نیروهای حزب الله با ارتش اسرائیل در جنوب این کشور 4 سرباز ارتش لبنان کشته و 12 تن دیگر مجروح شدند. وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی در گفتگو با رسانه‌های ایران اعلام کردند که آنها بدون هیچ اما و اگری مشمول بخشنامه عفو 1401 هستند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای تأکید کرد که این اتحادیه تمامی حملات علیه نمایندگی‌های سازمان ملل را محکوم می‌کند و نگرانی شدید خود را از حملات اسرائیل به صلح‌بان‌های این سازمان در لبنان ابراز می‌دارد. و ارتش چین از صبح امروز رزمایش گسترده‌ای را در نزدیکی تایوان آغاز کرد و اون رو هشدار به اقدامات جدایی طلبانه خواند. ارتش چین با انتشار نقشه‌ای اعلام کرد که این رزمایش در 9 منطقه در اطراف تایوان در حال برگزاری است. و عزیزان، این بود سرخط مهمترین خبرها.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و بشنوید که رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از افزایش شمار قربانیان نوشیدنی الکلی تقلبی در این استان خبر داده و گفته که شمار جان باختگان در گیلان به 18 نفر رسیده. محمد تقی آشوبی روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفته که تا امروز یعنی روز دوشنبه 66 بیمار با علائم مسمومیت شدید بر اثر مصرف نوشیدنی الکلی صنعتی به مراکز درمانی رشت مراجعه کردند که 18 تن جان خود را از دست دادند، 37 بیمار دیالیز و 3 نفر از آنان نیز با مشکل بینایی مواجه شده. رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا رو جویا شده.
برای اینکه ما یه درمان موفقیت آمیز داشته باشیم در مسمومین با الکل سنتی، مهمترین نکته‌ای که باید مراعات بشه این هست که در اولین فرصت اونها به مراکز درمانی رسونده بشن و تا زمانی که ما اون فرصت طلایی و یا گلدن تایم رو داریم بتونیم درمان‌های اساسی رو برای اینها شروع بکنیم. مهمترین درمان و برنامه درمانی بر اساس زمان مراجعه این مسمومین ریخته میشه. خب در وهله اول شاید خیلی شستشوی معده کاربردی نداشته باشه، چون عموماً اینها در زمانی مراجعه میکنن به مراکز درمانی که دیگه تمام اون الکل غیر خوراکی جذب شده و اثراتش رو ظاهر کرده. اما در همین زمان روش‌های درمانی دیگه‌ای در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شروع میشه، از جمله دادن مایعات وریدی بسیار زیاد که بتونن اون جریان دفع مواد سمی رو برقرار بکنن. نکته دیگه دادن پادزهرهایی هست که به هیچ عنوان تجویز اون توسط افراد غیر متخصص و یا غیر مراکز درمانی توصیه نمیشه. از جمله اونها خود همین الکل طبیعی خوراکی هست که این خودش اتانول پادزهری هست برای متانول و الکل‌های سمی. نکته دیگه باز پادزهرهای دیگه هم وجود داره، اما نکته اساسی و قدم اساسی در درمان اصلاح سطح اسید و باز خون بیماران هست که این اگر اصلاح نشه میتونه صدمات جدی به ارگان‌های بدن از جمله چشم وارد بکنه.
آقای دکتر عطاری، شما میگید باید زود برسن به بیمارستان، به مراکز پزشکی برای اینکه بتونن کمکی دریافت کنن. حالا تمام اینهایی که درگذشتن یا نابینا شدن، تصور میکنید که دیر رسیدن به پزشک باعث اشکال بوده یا اینکه احتمال اهمال در مداوا رو میتونید منظور کنید؟
در واقع هر دو تای اینها میشه ما در نظر بگیریم، چون علائم مسمومیت با متانول در ابتدا علائمش ممکنه همون علائم اختلال تعادل یا مشکلات دیگه هم که در مصرف الکل خوراکی دیده میشه در ابتدا در اینها دیده میشه. تنها تفاوتش این هست که به مرور زمان کسی که الکل خوراکی استفاده کرده به تدریج علائمش رو به کمتر شدن میره و بهبودی میره، اما در مسمومیت ها برعکس، هر چه زمان میگذره حالش بدتر میشه و این با گذشت زمان هست که اطرافیان متوجه میشن که این فرد حالت عادی رو نداره و مسیر عادی رو طی نمیکنه و نیاز به مراجعه هست. پس در جواب سوال جناب عالی، اول همین موضوع دیر رسیدن واقعا مسئله اساسی هست، به دلیل اینکه اطرافیان خیلی نمیتونن زود متوجه این تغییرات مسمومیت بشن در مقایسه با فردی که ممکنه احساس کنن علائمش مربوط به مستی نوشیدن الکل‌های خوراکی است. نکته دیگه این هست که خیلی ها از ترس برخوردهای انتظامی در زمان مراجعه ممکنه که هی به تأخیر بندازن، با روش‌ها و درمان‌های خانگی سعی کنن این مسائل رو برطرف بکنن و باز این زمان رو از دست میدن. اما نکته دیگه هم که شما به درستی اشاره فرمودید این هست که ممکنه اولاً برخی از مراکز درمانی و یا افرادی که در اونجا هستن آموزش‌های لازم رو برای درمان ندیدن، یعنی مراکزی هستن که اون تخصص‌های لازم رو ندارن و یا اینکه اینها رو در اولویت درمان و سرعت بخشیدن به درمان قرار نمیدن و اینها ممکنه که یک همچین موضوعاتی پیش بیاد. اینا رو ما بیشتر در مراکز دولتی یا در جاهایی که خیلی اون کنترل‌های کیفی درمان انجام نمیشه می‌بینیم، ولی موارد اینجوری خیلی کم هست و بیشتر به نظر میرسه که همون دیر رسیدن و دیر رسوندن این مصدومین به بیمارستان هاست که باعث میشه این اتفاقات بیفته و عوارض بیشتر بروز بکنه.
آیه دکتر عطاری، شما به عنوان یک متخصص پزشکی اجتماعی میتونید به این پرسش پاسخ بدید که اصولاً با این همه ریسک و خطر چرا مردم همچنان به این کار ادامه میدن و الکل‌هایی رو میخرند حتی به قیمت‌های گزاف که اتانول نیستن بلکه متانول و خطرناکن؟
نکته اساسی این هست که در دو گروه از افراد ما مصرف زیاد رو میبینیم. یکی افرادی که خب به طور معمول یکی از روش‌های تفریح و لذت بردن از زندگیشون استفاده از مواردی مثل مصرف مشروبات یا گاهن بعضی از مواد مخدر یا سیگار یا بقیه چیزها هست. اما نکته ای که چرا ما در ایران این موارد رو بیشتر میبینیم یا سرانه مصرف الکل اینقدر در ایران بالا هست، این برمیگرده به شرایط اجتماعی که واقعا مردم وقتی راه گریزی ندارن از مشکلاتشون و دارن دست و پا میزنن در این مشکلات، گاهی وقتها برای فرار از این موضوعات دست به دامن چیزهایی میشن که بتونی یه مقدار فراموشی و حداقل سرخوشی موقتی براشون ایجاد بکنه. اما اینکه چرا در ایران باز ما میبینیم که مصرف این الکل‌های تقلبی بیشتر هست به نسبت جاهای دیگه، این برمیگرده به دستورات و قوانین غیر متعارفی که در ایران به نسبت جاهای دیگه وجود داره و اون ممنوعیت ظاهری مشروبات در ایران هست و باعث میشه که افراد سودجو بتونن بیشتر عرضه خودنمایی پیدا بکنن و بتونن مواد تقلبی و یا الکل‌های تقلبی رو و حتی بدون گذراندن اون استانداردهای لازم یا کنترل‌های کیفی وارد بازار بکنن. خب در مسیر تولید هم ما می‌بینیم که گاهن آلودگی‌های ایجاد میشه و این موضوع باعث مسمومیت زیادی میشه.
از دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا می‌شنیدیم و پرسش اولین بود که اولین مداوا برای یک نفر که متانول سمی رو به جای اتانول قابل شرب نوشیده چیست؟ اما عزیزان، چگونه میشه الکل سمی رو از الکل قابل شرب تشخیص داد؟ میدونین چطور؟ این پرسشیه که رادیو فردا با یک شیمیدان در میان گذارده. قبل از اینکه بریم و به این راهکارها گوش کنیم، یادآوری میکنیم که متانول یک بار دیگه الکلی سمی است. متانول سمی است و در صورت نوشیده شدن میتونه عوارضی بسیار جدی همچون نابینایی، از کار افتادن کلیه ها و در برخی موارد مرگ رو به دنبال داشته باشه. عزیزان، متانول غیر قابل شربه، اما برای تشخیص خانگی اتانول قابل شرب از متانول غیر قابل شرب و سمی از پاشا مجیدی، شیمیدان مقیم کانادا، بشنویم.
تفاوت گذاشتن بین اتانول و متانول در خارج از محیط آزمایشگاه شیمی بسیار کار سختیه، اما روش‌هایی وجود داره که شاید بشه به کار برد برای تمایز بین این دو محلول. یک روش عادی که همه دوستان میتونن در خونه انجام بدن این بوی اینها هست. بوی متانول یک بوی بسیار تند و تیز، شبیه بوی چوب هست، بوی ترکیبات چوب هست، اما اتانول این بوی تند و تیز رو نداره. ما تو شیمی بهش میگیم یک بوی شیرین تری رو داره. اما یادمون باشه به هر حال متانول حتی بو کردنش هم بسیار بسیار خطرناکه. روش دیگه روش تست شعله هست. تست شعله، ضمن این که باید بگم این تست بسیار بسیار تست خطرناکیه، بهتره که با شرایط خیلی کنترل شده این تست انجام بشه. اینه که شما موقعی که متانول رو یک مقدارش رو بسوزونید، یک شعله آبی رنگ بسیار نامرئی خواهد داشت، در حالی که موقعی که اتانول رو بسوزونید شعله بسیار آبی پررنگتر، حتی با توجه به غلظت اتانولی که دارید میتونه به زرد هم بزنه. اما خب اینجوری یادمون باشه که متانول شعله آبی نامرئی، ولی اتانول شعله آبی پررنگ داره. تست سوم تستیه که میشه انجام داد در خونه ها، ولی خب باید با دقت بسیار بالایی انجام بشه و یه تست خیلی موثره. استفاده از محلول شکر هست، شکر خوراکی. شکر در متانول به علت قطبیت بالای متانول نسبت به اتانول، شکر معمولی خیلی بیشتر حل میشه در متانول تا در اتانول. یعنی شما اگر حالا شکر یا حتی همون شکر قهوه‌ای رو بردارید در یک لیوان محتوی متانول حل بکنید، همون میزان رو در اتانول هم حل بکنید، خواهید دید که میزان این حل شدگی شکر در متانول بسیار بیشتر از اتانوله. در اتانول امکان این وجود داره که شکر یک مقدار رسوب کنه، اما همون میزان در متانول بیشتر حل خواهد شد. یک روش شیمیایی هم که حالا نیاز به یک تستر داره، ما به اینها میگیم مثلا تسترهای آیودوفرم یا تست یودوفرم، اینها رو میشه پیدا کرد در بازار که این محلول آیودوفرم رو وقتی اتانول رو بهش اضافه بکنید بلافاصله اتانول درش حل میشه، یه محلول زرد رنگ به وجود میاره، اما متانول یه همچین اتفاق براش نمیفته و همون بیرنگ ابتدایی خودش رو موقعی که به محلول یودوفرم اضافه بکنید همون حالت اولیه خودش رو نگه میداره، هیچ واکنشی در حقیقت رخ نمیده، در حالی که اتانول رنگ محلولش کاملا زرد رنگ میشه وقتی تست آیودوفرم رو براش انجام میدید. ما تا همونجوری که گفتم این آزمایش نیاز به یک تستر دوتا محلول تست یودوفرم داره.
برای تشخیص خانگی اتانول قابل شرب از متانول غیر قابل شرب و سمی از پاشا مجیدی، شیمیدان مقیم کانادا، می شنیدیم. بسیاری از ما نام این دو الکل را از یکدیگر تشخیص نمی دن و اغلب می پرسن کدوم بود؟ یادتون باشه اتانول الف مثل آری، متانول میم مثل مرگ.
اینجا رادیو فرداست.
بررسی آمار و اطلاعات موجود نشان دهنده ورود استان تهران به شرایط تنش آبی شدید است. روزنامه اعتماد با انتشار گزارشی درباره وضعیت فوق بحرانی آب در تهران هشدار داده و میگوید شرایط از زنگ خطر یا هشدار خشکسالی استان تهران فراتر رفته و به نوشته اعتماد استان به مرحله خشکی رسیده است و تداوم این وضعیت توان تولیدات کشاورزی تهران را کاهش داده و زندگی در بسیاری از مناطق را در مناطق تهران را غیر ممکن می کند. نسرین افشار از رادیو فردا.
تهران که روزی شهر قناتخان نامیده می شد، با فاجعه کمبود آب پیش رو تا چند سال دیگر غیر قابل سکونت می شود. وضعیت پایتخت که پیش از این هم با مشکل شدید کمبود آب روبرو بود، حالا با افزایش رشد 30% چاهای نیمه عمیق در یک بازه تقریباً 15 ساله به مرحله فوق بحرانی رسیده. وضعیتی که بخش بزرگ آن به دلیل منابع آبی محدود، جمعیت در حال افزایش، نبود مدیریت صحیح در بخش کشاورزی و صنایع آب بر در تهران است. با افزایش فشار بر منابع آب زیرزمینی و استفاده بی‌رویه از چاه‌های نیمه عمیق چه پیامدهایی برای پایتخت به وجود خواهد آمد؟ منصور سهرابی، متخصص بومشناسی ساکن آلمان.
مستند هستید که مناطق بسیار زیادی در تهران درگیر فرونشست هستند و حفر چاه‌های بیشتر و استفاده بی‌روی از آب‌های زیرزمینی میتونه این خطر رو بیشتر بکنه و مناطق بیشتری رو درگیر بکنه. جمعیت تهران بیش از ظرفیت اکولوژیک تهران هست و در حالی که تهران میباید بین 3 تا 5 میلیون نفر جمعیت داشته باشه، الان صحبت از این است که بالای 15 میلیون نفر جمعیت داره. در تابستون‌ها هم خودتون میدونید حدود 3 میلیون کولر آبی در تهران فعال هست. روزانه حدود 250 لیتر هر شخص در تهران آب مصرف میکنه و کولرها هم حتی تا 300 لیتر در شبانه روز آب مصرف میکنن. این وضعیت میتونه عواقب بسیار خطرناکی رو برای تهران به دنبال داشته باشه.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با انتشار آماری میگوید از سال آبی 97-98 از تعداد چاهای عمیق استان تهران کاسته شده، اما استفاده از چاهای نیمه عمیق از 26,707 حلقه در سال آبی 85-86 به 34,560 حلقه در سال آبی 1400-1401 رسیده است. همچنین با افزایش حفر چاه‌ها و کاهش منابع آب زیرزمینی، قنات‌ها و چشمه‌ها که زمانی منابع اصلی تأمین آب بودند، تقریباً خشک شدند. این موضوع باعث افت کیفیت آب و حتی فرونشست زمین هم شده است که این خود شروع مرحله فوق بحرانی است، به طوری که زندگی را در آینده نزدیک در پایتخت غیر ممکن می کند. منصور سهرابی.
چند تا مسئله وجود داره. یکی بیابانی شدن هست و قسمت‌های مختلفی در اطراف تهران، دشتایی که اونجا هستن تبدیل به بیابان میشن، کانون‌های ریزگرد میشن و با فرونشستی که در داخل شهر صورت میگیره، خب تأسیسات آسیب میبینند و خونه‌ها دچار مشکل میشن. حتی گفته میشه که این فرونشست با توجه به اینکه گسل‌هایی در تهران وجود داره میتونه احتمالاً بر روی اون هم تأثیر بذاره و نهایتاً اینکه شرایط رو طوری جلو ببره که زندگی کردن در تهران غیر ممکن بشه.
استان تهران با داشتن تنها 1.2% از اراضی کشاورزی ایران، حدود 6% محصولات کشاورزی کشور را تولید می کند. اما کاهش سطح زیر کشت و خشکسالی باعث شده که بسیاری از کشاورزان برای درآمد بیشتر اراضی کشاورزی خود را تغییر کاربری دهند. این تغییر کاربری ها اصولاً به طور غیر مجاز صورت می گیرد و تهدیدی برای امنیت غذایی و اشتغال روستاییان می شود. همچنین این اتفاق منجر به مهاجرت از روستاها به شهرها خواهد شد. به دلیل خشکسالی‌های چند ساله، مسئله کمبود آب به طور کلی برای ایران جدی است. مسئولان جمهوری اسلامی اما برای مقابله با بحران کم آبی تاکنون به ساده‌ترین راه‌ها متوسل شدند. این در حالی است که تنها زمین اصلی کمپ تیم‌های ملی فوتبال ایران در استادیوم آزادی برای آبیاری به روزانه 300 هزار لیتر آب نیاز دارد. اما در 14 دهه اخیر مسئولان در کنار دعا برای بارش باران، توصیه مردم به صرفه‌جویی و جیره‌بندی آب و استفاده از منابع آب زیرزمینی راهکار دیگری برای حل مشکل کمبود آب در پیش نگرفتند. علیرضا فخاری نظامی، استاندار تهران، در گفتگو با صدا و سیما در مورد کمبود آب تهران گفته است:
امروز
وضعیت آب در استان تهران به واسطه عدم بارش نزولات سطح قابل قبولی رو در دسترس نداریم. بنابراین من اینجا خواهش میکنم از همه هموطنان عزیزمون به ویژه همشهریانمون و خاصه استان تهران که در تعدیل مصرف، رعایت مصرف و رعایت حدود مصرف واقعا دقت بکنن، از مصرف آب بی‌رویه در شرب، در بهداشت، حتی در بعضی از مواردی که نیازمند تلطیف کردن فضا، محیط و غیر ذالک هست، این حدود را رعایت کنند. جلوگیری از اسراف به عنوان یک امر اعتقادی و تو دستور کار قرار بگیره و جدی بگیریم موضوع مصرف آب رو.
مصرف بی‌رویه و حفر چاه‌های غیر مجاز، کمبود آب در نتیجه عدم سرمایه‌گذاری مناسب در زیر ساخت‌ها، احداث بی‌رویه سدها و سوء مدیریت منابع آبی بلای جان این پایتخت خسته شده است.
وضعیت فوق بحرانی آب در تهران، گزارشی در روزنامه اعتماد و گزارشی از همکارم نسرین افشار در مورد اون. و ما اکتبر ماه آگاهی رسانی جهانی در مورد سرطان پستان است. در 39 سالی که از انتخاب آن می‌گذرد، سرمایه‌ها و تلاش‌های بسیاری در راه درمان آن شده، اما به رغم پیشرفت‌های باور نکردنی در این زمینه، پزشکان همچنان ما را به کمک به تشخیص زود هنگامش ترغیب می‌کنند. چکیده‌ای از گفته‌های یک متخصص سرطان رو بشنویم که مبحث کامل اون رو می‌تونید در پادکست چکاپ در وبسایت رادیو فردا یا پادگیرهای معتبر دنبال کنید. دکتر فرین کمانگر، متخصص سرطان در آمریکا.
اون چیزی که در سرطان پستان از همه مهمتر هستش، تشخیص زود رس. اگر در استیج یک تشخیص داده بشه، بالای 99% زنده میمونه. یعنی شما فکر کنید زیر 1% از این سرطان فوت میکنه. اگر در استیج دو تشخیص داده بشه، حدود 85-90% زنده میمونه، یعنی 10-15% از این بیماری فوت میکنه. اگر در استیج سه تشخیص داده بشه، حدود 70-70% زنده میمونه. و اگر در استیج 4 که متاستازه، فقط 25% زنده میمونه. یعنی شما فکر کنید یک چیزی که میشه کمتر از 1% آدم شانس مرگ ازش داشته باشه، آدم بذاره اینو بزرگ بشه تا اجازه بده بشه 10-15%، یا در استیج 3 بشه 25%، 30%، یا در استیج 4 بشه 75% مرگ، در واقع این یک تفاوت بسیار بزرگی است. هر چه زودتر بهتر، این مهمترین پیغام. چجوری زود تشخیص بدیم؟ دو تا مکانیزم اصلی داریم. یکیش ماموگرافی، دومین چیز معاینه سینه خانم ها خودشون از معاینهشون هستش. وقتی که خودشون مرتبا معاینه بکنن با اون آشنا هستن، بنابراین وقتی تغییری رخ میده، مثلا یهو میبینن یک جایی گوله سفتی هستش که ممکنه توموری باشه، یا اینکه میبینن که نوک پستانشون قبلا برجسته بوده الان به تو رفته، یا پوست سینه‌شون که قبلا صاف بوده حالا قرمز شده، شکل پوست پرتقال پیدا کرده. وقتی همچین تغییراتی رو میبینن باید به دکتر مراجعه کنن. و به این شکل میشه زودتر تشخیص داد و هر چه زودتر به مراتب بهتر. ولی خوبیش اینه که الان درمان ها خیلی پیشرفت کردن و در مورد همین سرطان پستان اگر زود تشخیص داده بشه با یک عمل مختصر یا با یک درمان هورمونی یا بعضی وقتا شیمی درمانی یا بعضی وقتا چیزایی که بهش میگن تاگیر تراپی، در مراحل استیج 99% قابل درمانه. این رو که عرض می کنم که امروزه سرطان پستان بسیار قابل درمانه. توی خود فامیل من الان به راحتی میتونم 6 تا خانم رو نام ببرم که هر کدوم بیش از 10 سال پیش سرطان سینه گرفتن و هنوزم خوشبختانه همشون سالم و فعال و خوب دارن زندگی میکنن، از چنگ این بیماری رهیدن. و اینا خیلیش به خاطر این بوده یا استیج زود رفتن یا اینکه درمانهایی که امروز در طول 30-40 سال گذشته بهتر و بهتر و بهتر شده، هم اثر بخشی خیلی بهتر داره درمان امروز، هم عوارض خیلی کمتری داره. باور کنید 50 سال پیش شاید یک خانم وقتی سرطان سینه میگیره خود سینه‌شو برمی‌داشتن، عضلات زیرشو برمی‌داشتن، سر اون استخون رو رو برمی‌داشتن، تمام غدد لنفاوی رو برمی‌داشتن و عوارض بسیار زیادتری می‌داد. امروزه اگر در مراحل اولیه تشخیص داده بشه، نه تنها احتمال زندگی بالای 99% درمان‌ها خیلی ساده‌تر و با عوارض بسیار کمتر. واقعا به نظر من این توفیق بزرگیه که علم انقدر پیشرفت کرده و هر چقدر هم آگاهی مردم بیشتر باشه و زودتر بهش برسند، این سرطان قابل درمانه. بنابراین من از همه شما خواهش میکنم اون قسمتی که خودتون میتونید شراکت بکنید، شراکت بکنید. هر چه زودتر این پیدا بشه، هر چقدر ماموگرافی و معاینه بیشتر انجام بشه، این زودتر خواهد بود و انشالله به روزی برسه که این یک بیماری باشه که دیگه اصلا ترسناک نباشه برای هیچ کدوم از خانم‌ها.
نسخه کامل این گفتگو رو در پادکست چکاپ در رادیو فردا بشنوید. از دکتر فرین کمانگر متخصص سرطان میشنیدیم. و ما فقط کافیه روزانه چند ساعتی رو از خونه بیرون برید تا با حجم بی پایان سر و صدا و ترافیک و جنگ و جدل و دعوا و انواع دیگر آلودگی های صوتی روبرو بشید. در خونم که بمونید گیر شبکه های اجتماعی میافتیم که اغلب خبرهای غیر واقعی منتشر میکنن. اگه سری هم به بقالی بزنیم و بخوایم مایحتاجمون رو بخریم که چنان قیمت ها بالا رفته که نه پیش بینیشو میکردیم و نه حتی به عقلمون خطور میکرد، با این همه استرس چه کنیم؟ رویا کریمی مجد.
آیا شما هم از اون دسته افرادی هستید که وقتی از خواب بیدار میشید همزمان با باز کردن چشماتون موبایلتون رو بر میدارید و خبرها رو نگاه میکنید؟ آیا با دیدن اولین خبر از بالا رفتن قیمت دلار یا آتش سوزی در جنگلی یا سخنرانی رئیس جمهوری در مورد ایران از جا میجهید و به شروع روز تازه لعنت میفرستید؟ خب اگه میخواید سالم بمونید نباید این کارا رو انجام بدید. مرکز پزشکی اندرسون توصیه میکنه که برای کنترل استرس بهترین کار آغاز روز با نفسهای عمیق و تمرکز برونه. کار سختی هم نیست. هر طور که دوست دارید روی لبه تخت یا چارزانو روی زمین بنشینید و تمرکزتون رو بگذارید روی اینکه چطور هوا به قفسه سینه‌تون وارد میشه و چطور میتونید اون رو از قفسه سینه‌تون خارج کنید. نفسهای عمیق بکشید. بعد از توی رخت خواب بلند شد و یک لیوان آب بنوشید. این نوشیدن رو به طور مکرر در طول روز انجام بدید. وقتی شرایط زندگی، استرس و اضطراب غیر قابل پیشبینی یا حتی نگرانی های قابل پیشبینی رو بهتون تحمیل میکنه، نوشیدن مایعات یکی از راهاییه که به بدنتون کمک میکنه تا شرایط دشوار رو راحت تر بگذرونه. ولی خب راستش متخصصان سازمان سلامت روان بریتانیا معتقدن قهوه و چای سیاه به عنوان نوشیدنی تأثیر چندانی بر کاهش استرس ندارن و به جای اون نوشیدنی های آرام بخش مثل همون چایی سنتی گلگاو زبون که فکر میکنم در خونه همه ایرونیا پیدا میشه و یا چایی گل بابونه رو پیشنهاد میکنن. اما واقعیت اینجاست که شما هر چقدرم روزتون رو با نفس عمیق و چایی آرام بخش شروع کنید، نمیتونید خودتون رو از هجوم خبرها دور نگه دارید. متخصصان سازمان سلامت روان معتقدن برای جبران این مسئله، همزمان با اینکه خبرها رو میبینین، سعی کنین درک عمیق‌تری هم از اونچه که در حال رخ دادن پیدا کنین. مثلا به مقالات و گزارش‌های رسانه‌های معتبر در تحلیل اونچه که در جهان در حال رخ دادن مراجعه کنید. توی رسانه‌های تصویری دنبال برنامه‌هایی باشین که در حال بررسی عمیق اتفاقات تصویری هستن و خلاصه اینکه نگذارید خبرها شما رو با خودش ببره بدون اینکه بدونید واقعاً چه اتفاقی در حال رخ دادنه. بعد از اینکه مقاله‌ای رو خوندین یا پادکست یا برنامه رادیویی و یا تلویزیونی رو دیدید و شنیدید، در طول روز به خودتون فرصت فکر کردن در مورد موضوع رو هم بدین و قبل از همه ببینین چه کاری از دستتون برمیاد. میتونید در مورد اون چی که فکرتون رو مشغول کرده با شریک زندگیتون، دوستتون و خانوادتون صحبت کنید. نظر اونها رو هم بشنوید و سعی کنید در درک درست مسئله به همدیگه کمک کنید. در کنار حرف زدن بنویسید. اون چی که در ذهنتون میگذره رو هر وقت روز که فرصت داشتید قلم و کاغذ بردارید یا روی موبایل یا لپتاپتون بنویسید. جنین دیجوانی، زنی که 30 سال به عنوان خبرنگار جنگی کار کرده، میگه که دکترها هیچ وقت برای اون PTSD یا استرس پس از سانحه تشخیص ندادن. مهمترین دلیلش هم این بوده که اون به عنوان گزارشگر جنگ باید هر چیزی رو که میدیده و تجربه میکرده مینوشته و این نوشتن به سلامت روانش کمک کرده. و اما موسیقی. در کنار اینکه حتما زمانی رو به حرکت کردن اختصاص میدید، از هر نوعی که باشه، پیاده روی، ورزش در خونه یا باشگاه و حتی پیاده طی کردن فاصله بین دو تا قرار کاری، به موسیقی گوش بدین. برای خودتون پلی لیست جدید درست کنید. موسیقی‌های تازه پیدا کنید. موسیقی کلاسیک گوش بدید. به ذهنتون اجازه بدید که استراحت کنه. ذهنی که در طول روز فرصتی برای استراحت کردن و رها شدن از استرس رو داشته باشه، در کنار بدنی که با تغذیه و نوشیدن مناسب و ورزش و حرکت کردن سالم تر باشه، حتما بهتر میتونه استرسی رو که به شما وارد میشه تحمل کنه و راهی برای خلاصی از موقعیتی که در اون قرار دارید رو پیدا کنه و به شما نشون بده.
عزیزان، یکی از راه‌های فرار از استرس اینه که با صدای بلند صحبت کنید با دیگران، نظراتتون رو به گوش اونها برسونید. رادیو فردا اینجاست تا دیدگاه‌های شما رو به گوش میلیون‌ها شنوندش برسونه. 2-0-420-725-970-3-0 در پیام رسانه واتساپ. تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.